خب عرض کنم خدمتتون که از مغالطات صحبت میکردیم، پس مغالطه فالس کاز رو خدمتتون گفتم که ما معتقد میشویم به یک علت دروغین، علت دروغین، و بعض اوقات هم علت دروغین رو میامیزیم به مغالطه متافیزیکس. متافیزیکس یعنی چیزی که وجود ندارد. مثلا این تئوری بعض دوستان که بله علت انقلاب ایران دکتر مصدق بود. آقا چی بود علتش؟ دکتر مصدق بود. چه کردیم مرد؟ آقا این آدم اگر ببینید هیچ آدم دانایی با اگر و مگر شروع نمی‌کنه. اگر که این مرد آمده بود و پیشنهاد انگلیس ها رو قبول کرده بود و اون پیشنهاد آخر رو پذیرفته بود، اینطور شده بود، بعد کودتا نمی‌شد. مثل که حالا قرار است که ما هر موقع تصمیم بگیریم یه عده بیان برای ما کودتا کنن. کودتا نمی‌شد و چون کودتا نمی‌شد استبداد نمی‌شد و چون استبداد نمی‌شد خب این انقلاب هم نمی‌شد دیگه. ماشاءالله به این استدلال واقعا اینا جایزه منطق بدن. آقا دیروز من تز یکی از این دکتراهای ادبیات رو دیدم خندم گرفت که آمدن در نمیدونم کجا اروپا، آلمان و انگلیس کجا، یه چیز انشا نویسی 765 صفحه، یه مسخره، آدم خندش میگیره. حالا باری اگر نمیشد، خب پدر من، ما در تاریکی که در تاریکی نبود، در ظلمت عدم، ما چگونه میخوایم استدلال کنیم که اگر آقا محمد خان نیامده بود چه میشد در مملکت؟ ما از کجا میدانیم که اگر که فرض کنید که اون قرارداد پذیرفته می شد ممکن بود هزار اتفاق بیفتد که یکیش به ذهن ما نرسد؟ چون اتفاق نیفتاده نمی دانیم ممکن بود چه بشود. بله وارد متافیزیک میشه و ببینید که چه میزان دروغ هست در این استدلال. ببخشید اون همه دلایل رو که وجود داشته و علل انقلاب بوده و اینا منظور نظر نیست، چسبیدن به یقه پیرمرد که نمیدونم مدت کوتاهی، خیلی کوتاه، نخست وزیر مملکت بود. حالا این همش کار ما با مغلطه است دیگه، قربونتون برم، کار ما مغلطه است و دروغ. یعنی وقتی به گوش ما دروغ خوانده میگفته میشه اونچنان میپذیریم و دوست داریم، راحت الحلقوم، شیرین، اینقدر چرب و شیرین دروغ که حقیقت همیشه گفتن تلخه. اگر شربتی بایدت سود من، سعدی فرمود ز سعدی ستان تلخ داروی پند. حقیقت هم تلخ دارویست واقعا، خیلی خیلی حقیقت چیز بدیست. آقا تلخه، قبولش مشکله. آقا چگونه من بپذیرم که فردا مردم نمیرم به بهشت، میرم همون زیر خاک میپوسم؟ این که پذیرفتنی نیست. این دروغ بغل کردن حوریست که خوبه دور نیست. این که من رفتم پولم انداختم تو سر قبر حضرت امام رضا سامر الائمه که شوهر خوبی برای دخترم پیدا بشه، اگر به ما بگن آقا پول تحرم کردی رفت تو شکم آخوند، این آخوندهای بی انصاف گردن کلوف، مفخور دروغگوه، بیکاره، خیلی تلخه. باید گفت نه آقا، انشاءالله تعالی از برکت وجود امام زمان و از معجزات و کرامات اون بزرگ و اون معصوم یک شوهر خیلی خوبی برای دختر شما پیدا میشه، این خوبه، این قشنگه بابا. نه اینکه پول تنداخته تو کیسه آخوند. بله این داستانهاییست که در واقع ما رو به اینجا رسانده. خب بله خسته این آخوندها قصه این آخوندا قصه یه آدم عقب افتاده بیابانی است که به مدنیت میخندیده، به همه قوانین جهان میخندیده. چرا؟ چون بر این بوده که قطعا قوانین الهی رو زیر بغلش داشته و این آرزومند اجرا کردن این قوانین بوده، وسط دستش نمیفته تا افتاد. گفت خیلی خوب، حالا بیارین تناوار، بیارین شلاق، بیارین سنگسار رو، بیارین نمیدونم سیغه رو، بیارین نمیدونم زن دختر 9 ساله رو شوهر بدین، این عقده های بابا مانده در این ذهنیت عقب مانده و هولناک و وحشتناک آخوند شروع کرد و اجرا شد. مملکت رو خراب کردن، در واقع فساد و دروغ رو در سر تا سر جامعه، انواع بیماری ها و گرفتاری ها و نمیدونم بدبختی ها رو چیز کردن، حالا در کارشون ماندن. حالا یه آدم ریشکیه مثل این حاجی های تئاتر روحوزی میمونه، این روحانی که انه اون حاجی های روحوزی، حالا افتادن به التماس، به التماس آمریکایی‌ها. آزمایشامونه کردیم به جایی نرسیدیم. خمینی میخواد جهانگیری کنه دیگه، نه اسرائیل بریزه تو آب و آمریکا حمله کنه، دیوانن اینا. حالا افتادن به التماس، یه روز پوزشون از 60 مینتس پیدا میشه، یه روز نمیدونم از یه جای دیگه به چاپلوسی افتادن، یه روز این آقای ظریف رو آوردن که این دیگه رئیس کل همه است به ریاکاری و دروغگویی و اینها، ولی میسر نیست آقا، میسر نیست. تا حکومت ولایت فقیه بر مملکت ما هست و تا دیکتاتوری استبداد هست، ظرفیت‌های ملی ایران ناشناخته خواهد ماند. دوستان گرامی، ظرفیت‌های مثبت ملت عاطل و باطل بر جای خواهد ماند. این گفتم ظرفیت یا پتانسیل، حالا قبل از اینکه یکی دو تا مغلطم خدمتتون معرفی کنم، چون سخن به اینجا رسید عرض می‌کنم، پتانسیل یعنی ظرفیت انجام کار. فرض کنید شما یک گالون بنزین دارید قریب 4.48 لیتر یه همچی چیزی باید باشه در این حدود، این مایع که ارگانیک هم هست در واقع، یعنی از کربن و هیدروژن درست شده، پتانسیلی دارد که میتواند یک اتومبیل یک تنی رو مثلا 30 مایل از نقطه A به نقطه A برد. این پتانسیل کار در این اتومبیل اینقدر است، این میزان انرژی در اون هست که یا فرض کنی 5 گرم اورانیوم 235 که فیژنبل هست، یعنی منفجر میشه، سوخت و ساز و چین ریاکشن میفته، میتواند مثلا فرض کنید یک کاریلاک رو در صورتی که همه انرژیش از پایین به بالا باشد مثلا 5 مایل به بالا پرتاب کنیم. این ظرفیت آدم هم داره، ظرفیت هست. مردم ایران، مردم بزرگ ایران، زمانی که شرایط برای نشان دادن این ظرفیت ها آماده بود، امپراتوری ساختن. کوروش کبیر و امپراتوری های بعدی و هرگاه ظرفیت ها سرکوب شدن، این مملکت به جایی نرسیده. شما فکرشو بکنید، یک شاه قاجار داریم، ناصرالدین شاه. خب دیگه شما ناصرالدین شاه رو میشناسید، اما یک کاری در زندگیش کرد، اولین پادشاه بود که دست وزیر اعظم رو باز گذاشت، گرچه بعد او رو کشت، این مرد نادان، به نام میرزا تقی خان امیر کبیر. این یک مرد توانست ظرفیت‌هاش رو صرف آبادی مملکت بکنه، به حدی بود که یک نویسنده انگلیسی، یک نمیدونم کارشناس انگلیسی میگه اگر میرزا تقی خان به همین طریق که میرفت جلو 10 سال دیگه ادامه میافت اقداماتش به همین وجه، ایرانی‌ها گمان میکردن این میرزا تقی خان از بهشت هم از آسمان آمده، چون حیرت انگیز بود کارهایی که میکرد در این مدت کوتاه. این ظرفیت یک ایرانی بوده که بهش اجازه دادن و مزاحمش نشدن تا بتواند ظرفیت‌هاش رو نشون بده. ظرفیت‌های موسیقی مملکت ما بعد از مشروطه اجازه بروز و ظهور یافت. اینا ظرفیت‌های ملت بود که پنهان بود و سرکوب بود و از ترس آخوند آدمای مثل میرزا عبدالله، میرزا حسین قلی و دیگران در خانه‌ها بودن، آرام آرام در می‌بستن از ترس آخوند عقب‌مانده بدبخت ساز خودشو می‌زدن. ظرفیت پیدا شد که بیان درس بدن. آقا ظرفیت پیدا شد و اینا توانستن ظرفیت‌ها رو از خود بروز و ظهور بدهن و آدمی مثل ابوالحسن خان سبا پیدا شد و درویش خان. ببینید به کجا رسید. هر چی ما میشنویم و شنیدنی است و لذت می‌برین مال روزگاری است که شاگردان سبا توانستن از رادیو آهنگ‌هاشون رو به سمع مردم برسونن. این از ظرفیت‌های موسیقایی مردم بوده. حالا ایرانی ظرفیت هنریش در وجوه مختلف رو نشون داده در تاریخ. و هر موقع که محیط اجتماعی سازگار بوده است برای بروز این ظرفیت ها چه کارها کرده. یک زمانی شعر بوده، یک زمانی کاشیکاری و میناتورکاری بوده، بعد از مشروطه هم ظرفیت های سیاسیش رو اجازه یافت که نشان بده به جهان. یه آدم های مثل قوام السلطنه آمدن، مثل محمد مصدق آمدن، مثل تقی‌زاده و دیگران آمدن. اینا رجالی بودن در حد جهانی. اینها ظرفیت سیاسی مردم بودن که اجازه بروز و ظهور یافته بودن. حالا چه شد؟ این ظرفیت ها سرکوب شدن. البته سرکوب شدن در مقطع انقلاب. هیچی، صفر صفر. همین دار و دسته که میشناسید و من ازشون اسم بردم. یعنی ظرفیت ها سرکوب شدن. آدمایی که هیچ ظرفیتی نداشتن بر سر کار بودن و اجازه، اونا هم اجازه سخن گفتن نداشت. امروز هم ظرفیت های ملت سرکوب شده. آقا شما ببینید ایرانی پاش از ایران که میذاره بیرون، اغلب توانستن ظرفیت های اقتصادی و علمی خودشون رو به کار بگیرن و جامعه آمریکایی از آنها سود ببره. این همه ما اینجا یقه چاک میکنیم برای دموکراسی و آزادی و حاکمیت مردم و حاکمیت قانون و در واقع شایسته سالاری از اینجاست. اگر که این آخوندهای منحوس و این دولت منحوس و ملعون به قول خودشان اینها شرش را از سر ملت بزرگ ایران کم بکند و این ملت بتواند ظرفیت‌های خودش رو در وجوه مختلف بروز و بدهد، ایران کشور بزرگی خواهد شد در از هنر، در سیاست، در نمیدونم روابط بین المللی، در ورزش، در شعر و ادب. اما همه ظرفیت ها سرکوب شدن. هزار گونه سخن بر دهان و لب خاموش. در میدان که آقای روحانی و نمیدونم آقای علی خامنه ای و آقای خلخالی و آقای جانوران آدمخوار یا وابستگان به جانوران آدمخوار در مملکت همه ظرفیت‌های ملی رو سرکوب کردن، ظرفیت‌های اقتصادیش رو سرکوب کردن، ظرفیت‌های ادبیش و هنریش رو سرکوب کردن، ظرفیت‌هایی که ایرانی در تئاتر داشته سرکوب شده، در سینما داشته سرکوب شده، در ورزش داشته سرکوب شده، همه چیز سرکوب شده. 4 تا دوز فقط برای اینکه 4 تا دوز بمانند و دوزی‌هاشون رو بکنن. حالا چرا این آمریکا به اینجا رسیده؟ نه یه مش سیب زمینی خور بودن، آقا یه مش کشاورز بودن، سیب زمینی خور، یه عده‌شون پنبه می‌کاشتن اینجا، یه عده‌شون هم شمال کره، چیزی نبود، مملکتی نبود، چیزی نبود. اینا نه تنها اجازه یافتن زیر سایه قانون اساسی مملکت که ظرفیت‌هاشون نشون بدن، مرزهای کشور رو باز کردن که از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های آدم‌های شایسته و دانه مملکت دیگر هم استفاده کنن. به طور روزمره مغزهای درخشان هند و ایران و جای دیگه میاد در خدمت این مملکت و زیر نام United States of America در واقع کار میکنن. اعتبار کارهاشون به دولت آمریکا میره، به مردم آمریکا میره و به نام آمریکا جنگ دوم که شد، نه انگلیس ها می دانستن موشک چیست، نه امریکایی ها اصلا خبر داشتن. یه موشک درست می کردن امریکایی ها، بعد این سوخت منفجر می شد، تا می رو بالا منفجر. یه آدمی رو نردبان گذاشته بودن می رو بو می کشید، دماغ شده بود این هوا، بو می کشید ببینه سوخت، انقدر عقب افتاده بودن، بو می کشید ببینه که این سوخت لیک کرده یا نه. می اومد پایین میگه که من فکر می کنم لیک نکرد. بعد آتش میکردن میره بالا یه 120 متر، بعد منفجر میشد به خرابی. اینا گفتن آلمانا رو آقا بیارین، آلمانا رو بیارین. گفتن آقا یه دشما چیز گذاشتیم نازی ها رو نیاریم. گفت آقا بیارین نازی ها رو بیارین، بنویسین نازی نیستن، خط بکشین تو چیزشون فلان بیارید. دانشمندای آلمانی رو آوردن اینجا، آوردن اینجا. روس‌ها از اون سو دانشمند آلمانی رو غارت کردن، 5-6 هزار نفر تکنسین و دانشمند و اینا بردن. اون تصویری می‌خواید نشون بدین چیه؟ اون نشون بدین. اوکی، گودارد. آقای گودارد. خب این آقای گودارد رو می‌بینید؟ این 130 اختراع به نامشه. فیزیکدان هم نبود. هرچی هم موشک می‌ساخت مفجر می‌شد. حالا پایگان به نامشه. باری این آلمانا رو آوردن، روسا از اونها استفاده کردن، اون اسپوتنیک رو فرستادن. ولی آمریکا آلمانا که اومدن گفتن شما حالا عجله نکنید، ما به شما کار میدیم. اینا میشینن، رئیسشون هم آقای ورنر فون براون، خداوند موشک سازی بود و اینا، از کودکی به کره ماه نگاه میکرد که آیه روزی میشه ما کدی بفرستیم به کره ماه. میکارم که اینجا کرد این فون براون و سایر بالیستیشن ها و دانشمندای فضایی اینا، گفتم خودمون تسلیم آمریکا میکنیم چون روسا پول ندارن که ما عقاید ما بتونه به عمل بپیونده. باری آوردن اینجا نشون بدین آقای جوین درخشان، آقای ورنر فون براون، نشون بدین این مردی است که انسان رو به کره ماه فرستاده. و البته بله نشون بدین، بله این آقای ورنر فون براون آلمانی است، به آمریکا اومد، نخستین رئیس ناسا است، طراح موشک ساترن که 118 متر بلندیش بود و توانست. باری آوردن گفتن شما اینجا آبجو بخورین فعلا تا اینا یه مرتبه روزهاستون بسپوتینگ فرستن دور کره زمین. آمریکایی از وحشت خوابشون نبرد، فرستاده پرزیدنت رفت پیش اینها گفت آقا یه کاری بکنید، دیدین روسا ما الان وحشت داریم، اینا از بالا بمب بندازن سر ما، ما رو بیچاره کنن و اینا. اینا میخندیدن گفتن حالا چی میگین؟ گفت که تا کی میتونین یعنی شما همچی کاری انجام بدین؟ گفته فون براون گفته 70 روز خوبه بابا. گفت نه نه 90 روز خوبه. آقای رئیس جمهور گفته 90 روز خوبه. خب اینا بودن دیگه، آمده بودن چون این مملکت داره قانون است که دیگران بیاین اینجا، نه این که مثل ما که یه غریبه که به ما بیاد هر نوع تحقیر و توهینی به او روا می‌داریم و خودمون از او بهتر می‌دانیم، خدا نکرده بعضی از ما. باری حالا بگذاریم از این داستان. خیلی ممنون سپر جان. و این مملکت بزرگ شد چون ظرفیت‌های آدم‌ها رو به کار گرفت. ظرفیت این آقا داره چی کار میکنه؟ این آقا داره تئاتر می‌سازه. غلط کرده تئاتر ساخته. این مسخره‌بازی‌ها، اینا حرام است در دین. اون چه میکنه؟ اون موزره موسیقی کار میکنه. غلط کرده. این موسیقی مقدمه زناست. این داستان آخوندبازی دیگه. من چه بگم واقعا؟ از در واقع زبان و بیان قاصر از این بدبختی که به روز این مملکت آمده. حالا موسموس میکنم ببینن از آمریکا چیزی به اینا میدن که شاید این حکومت نحس ننگین. شما فکرشو بکنید کشوری به دست احمدی نژاد، شما فکرشو بکنید آدم شب دچار بیخوابی میشه و کابوس های وحشتناک که آقای مویستر مملکت ایران رو بدن دست احمدی نژاد. حرفاشو دیدی؟ نون سنگکش رو بعد بلیون بلیون پول مملکت رو معلوم چیکار کرده و قلعه نون سنگک میخوابی. همه کار این دینیا ریاکاری و دروغ و فریب مردم و مفتخوری، اینا شیاطین روی زمین هستن. خب 5 دقیقه وقت داریم تا این اخبار دوستان، اجازه بدید که برگردیم. بله خب فالس آنالوژی رو خدمتون گفتم، فالس کاز هم علت دروغین رو هم خدمت شما بله یک مغلطه هست The fallacy of irrelevant thesis، یعنی مغلطه تز نامربوط، تزی که ربطی نداره. irrelevant یعنی نامربوط، بله. irrelevant تز یعنی تز نامربوط، یعنی تزی که ما میگیم هیچ ربطی به هم نداره به مطلبی که بگیم. مثلا فرض کنید میگه که آقا این محیط زیست رو نگهداری کنیم، این محیط زیست رو نمیدونم نگذاریم بره، این حیات وحش ایران رو نگذاریم که منقرض بشه، جنگل ها رو پاک و پاکیزه نگهداریم، چه این چنا. خیلی خوب، اون کسی که مغالطه کاره این رو میگوید، یه تزی میاره که ربطی نداره به این سخن درست. آقا فلانی گفته که جنگل ها رو پاکیزه نگهدارید، آب رو کثیف نکنید، چه اینو چرا نکنید، میخواد برای ما بهشت درست کنه، بهشت روی زمین میخواد بیاره. آقا کی اون گفت میخواد بهشت بیاره؟ این تز این آقا نامربوطه به اون داستانی که گفته شد. میخواد بهشت، مثلی که میخواد بهشت بیاره بسازه. از این حرفا میزنیم بعضی وقتا، این بهش میگوین که irrelevant thesis، یعنی تز نامربوط. بله خب اجازه بدید که عرض کنم که سپر جان یک موسیقی کوتاه و بعد اخبارم پخش کنید تا بگردیم خدمت هموطنان ببینیم چه خواهیم گفت.